اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا دعاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. رسیدیم به ابتدای احکام بعد از مرگ در رساله ها. در رساله‌ای که من از اون می‌خوانم، احکام بعد از مرگ یک مسئله است. بنابراین من این رو عرض می‌کنم، بعد اگر بزرگواری خواستن از رساله فرد دیگری مطلبی بفرمایند استفاده میکنه. فرمودن که بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه میت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند و پارچه ای روی او بیندازند و اگر شب مرده است در جایی که مرده چراغ روشن کند و برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کند و در دفن او عجله نماید. ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز اگر میت، حالا تعبیر درستش میته البته، و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد باید به قدری دفن را عقب بیندازند که پهلوی چپ او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند. خب من در ارتباط با این متن یه توضیح مختصری عرض بکنم. یکی از قسمت‌هایش که بعضن برخلاف در واقع این مسئله عمل می شود این است که جنازه فرد از دنیا رفته رو نگه می دارند تا مثلا فلان عزیزش از فلان کشور بیاید. حالا این فردی که قرار است از اون کشور بیاید مثلا 10 سال تو اون کشوره، ماهی یه بارم خلاصه با این میت تلفنی صحبت کرد، حالا 3 روز 2 روز دفن این میت رو به تأخیر میاندازن که او بیاید مثلا در این مراسم شرکت کنه. این وجهی نداره واقعا. گاهی اوقات حضور اون فرد هیچ سودی که نداره و حالا ممکنه این که مثلا بگه من یه بار دیگه مثلا مادر بزرگم رو ببینم. حالا اگه خیلی مشتاق دیدار مادر بزرگ بودی جور دیگری عمل میکردی. این تأخیرها وجهی نداره. بالاخره اگر کسی سحر هم از دنیا رفته باشه میشود افراد با ارتباطهای تلفنی و مجازی و اسمسی و اینها مؤمنین رو خبر بکنن در حدی که در واقع تا جای ممکن متناسب با شأن میت باشد و بعد هم تشییع انجام بدن. حواستون باشه تو این جور زمینه ها شما چنین نظراتی رو ندید. حالا گاهی اطرافیان آدم از خانواده خود آدم یا خانواده همسر آدم یا خانواده عروس و داماد آدم یه همچین کج‌سلیقگی هایی میکنند، اما لااقل اینه که شما نظر ندید، یا اگر از شما پرسیدن شما بگید که نه به نظر من، اگر حالا مثلا لطف کردید نظر من رو هم میپرسید نه اقدام بفرمایید. حالا اگر اون عزیز خواست خودش رو به مراسمی برساند، حالا برای مثلا مراسم سوم یا هفت فرد میرسه، اگرم نخواست برسه خب نیامده دیگه. حالا اینکه ما شرایط رو متوقف کنیم هم به جهات روانی برای کسانی که انسی با میت داشتند این مطلوب نیست، هم مطابق با روایات نیست، و این تأکیدی که بر استحباب تأخیر نینداختن دفن هست. اگر درباره این نکات گفته شده در این مسئله سخنی هست بفرم. بخش بعدی وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت. غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگرچه 12 امامی نباشد بر هر مکلفی واجب است، و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده. این در چه مواردی است؟ مثلا فرض کنید کسی خدمتکاری دارد یا باغبانی دارد یا سرایداری دارد مثلا در باغشون که بر مذهب حقه شیعه امامیه نیست، کسی رو هم نداره، 10 سال، 5 سال، 20 سال توی باغ شما، در ساختمان شما سرایداری کرده، خدمت کرده، کاری انجام داده، خب متوجه میشن که از دنیا رفته است. در زمانی که این مطلب روشن میشود و او ولیی ندارد، خانوادهی ندارد که پیگیری بکنند و معلومم نیست که چه کسی پیگیری میکند، اون زمان بر همه واجبه. ولی اگر در مسئله بعدی آمده، اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند. مثلا شما متوجه میشید مسئول ساختمان یا مثلا همسرتون یا برادرتون یا عزیزی مشغول به اقدام کارهای لازم میشه، دیگه بر دیگران واجب نیست. ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند، برادر شما میره اقدام میکنه، مثلا فرض کنید برای غسلش اقدام میکنه، فردی رو میآورد مثلا، ولی مثلا برای کفنش تلاشی نمیکنه، برای دفنش مثلا میگه دیگه من نمیدونم، حالا بالاخره یه کسی پیدا میشه مثلا یه محلی برای دفنمون پیدا کنه دیگه. به هر حال این مسیر رو باید افراد پیگیری کنند و به نتیجه برسانند. حالا به طور طبیعی خب مثلا اگر این بنده خدا سرایدار باغ شما یا باغ پدر شما باشه، شما متصدی امورات او میشوید. اگر سرایدار باغ عموی شما باشه، قاعدتا او و پسرانش مثلا متصدی میشوند. ولی اگر افراد کوتاهی بکنند، حالا شما مطلع شدید، شما باید تا جای ممکن اقدامات لازم رو انجام بدید. حالا این اقدامات میتونه تماس باشه، اقدامی برای مثلا بردن یا سپردن او به جایی باشه که مثلا غسل بدهند بر اساس شریعت حقه خاتم الانبیا و دفن بکنند. اینا اقداماتی است که می شود افراد انجام بدن. خیلی نباید دادم تو این زمینه ها بی تفاوت عمل بکنه، گرچه ممکنه واجب نباشه در اون زمان برش، اما به هر حال اینها اموراتی است که نسبت به اون برای مؤمنین وظیفه تعیین شده است و اهتمام باید داشته باشه. در مسئله بعد فهمیدن اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید. مثلا زنگ میزنه به برادرش میگه برادر شما متوجه شدین مثلا فلان اتفاق افتاده؟ اگر در جریان نیستین مثلا من کاری انجام بدم یا شما انجام میدین یا مانند این. حالا من فرض گرفتم که از اطرافیانتون مثال نزدم که اذیت نشوید، مثلا گفتم سرایدار ساختمان است، ولی به هر حال این درباره اطرافیان خب جدیتر است. مسئله بعد، اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام دادند، باید دوباره انجام دهند، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید. پس اگر بداند یعنی اینجا اطمینان داشته باشه، چون در مقابلش گمان رو ذکر کردن و شک رو، اطمینان داشته باشه که حتما باطل انجام دادن، باید دوباره انجام بشود، حتی اگر مردم معطل بشون، حتی اگر هزینه مضاعفی بخواهد. ولی اگر گمان دارد یا شک دارد، صاحب این رساله فرمودند که لازم نیست اقدام کند، شاید در رساله های دیگه تفاوتی وجود داشته باشه. تا اینجا اگر نکته ای تفاوتی یا ابهامی هست از رساله هایی که دارید بفرمایید با هم تأمل کنید. سلام علیکم. سلام علیکم.
آخانه بعد از
نه دیگه، یعنی اونجا در رساله شما، رساله های سیستانیه
بعد.
خب یعنی برای در واقع در نظر و فتوای ایشون چپ و راستش تفاوتی نداره، اصل در واقع این کار رو فرمودند. بله دیگه. در مسئله های بعدی که خواندیم.
سلام
علیکم.
اینجا که فرمودین احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت، فرمودین که غسل، کفن، نماز و دفن مسلمان، بعد فرمودین 12 امامی. برای رساله آقای جوادی آملی دیگه 12 امامی رو ننوشتن.
من عرض کردم که در این رساله گفتن اگرچه 12 امامی نباشد، یعنی صرف مسلمان بودنش این امر رو بر مسلمانان واجب میکنه. حالا اگر اونجا این تعبیر رو نیاوردن، یعنی دیگه این قید رو نزدن، گفتن اگه مسلمان باشه بر هر مکلفی واجب است، درسته؟
بله.
بسیار. در واقع نتیجه هر دوش یکیه، ولی اینجا قید کردن که مثلا حتی اگه 12 امامی نباشد. این از اون نکته هایی که در سوال سرکار خانم بود که آیا تعبیر مسلمان یا مؤمن در رساله تفاوتی می کند. خب اینجا وقتی تعریف مسلمان رو، کلمه مسلمان رو آوردند، بعد این قید رو زدند که خلاصه متوجه باشید حتی اگر شیعه نباشد. بسیار در خیلی من
بله.
بله حالا ما گفتیم بابشو باز میگذاریم، باز ممکنه پیش بیاد یا شما یا دیگران، منتها اینجا به اون نکته شما توجه شده. در واقع صاحب این رساله مثلا اکتفا نکردند به آوردن کلمه مسلمان، چون گمان کردند که ممکنه مخاطب، حالا احتمالاً دیگه مثلا برداشت کنه که منظور مؤمن است، بعد اینجا قید کردن که اگرچه دوازده امامی نباشه، ولی مثلا در رساله دیگری که الان خانم خوندن این قید رو نیاوردن، بنابراین احتمالاً مثلا به ذهنشون رسیده که وقتی من کلمه مسلمان به کار میبرم مخاطب من متوجه میشه که منظورم فقط شیعه نیست، هر کسی که بهش عنوان مسلمان اطلاق بشه. خب مسئله بعدی، بنابر احتیاط برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند. احتیاط واجب می شود، بنابراین اگر کسی احتیاط مستحب کرده بفرمایید، اگر کسی هم فتوا داده بفرمایید، و الا اگر احتیاط واجب است خب مشابه همین است. کسی هست در رساله های شما که فتوا داده باشند، یعنی کلمه احتیاط رو نیاورده باشند، گفته باشند برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیره، کسی هست فتوا داده باشه؟ سلام داریم. آها. خب کسی از احتیاط مستحب گفته باشه؟ بنابراین اگر در رساله های دیگر احتیاط واجب کرده باشند، اگر فردی مثلا اعلم بعدی را آقای وحید بداند، به آقای وحید که بتونه رجوع بکنه، آقای وحید فتوا دادن، بنابراین دیگه باید اجازه بگیرد. اگر احتیاط واجب باشد و بخواهد به مسئله اون صاحب رساله عمل بکنه که بازم باید اجازه بگیرد، چون صاحب رساله میگه میتونی به فرد بعدی مراجعه بکنی، ولی اگه بخوای به نظر من عمل بکنی احتیاط واجب میکنم، بنابراین باید انجام بدی. فقط اینجا در زمانی امکان مراجعه به فرد دیگری هست که اولا او رو در واقع در رده تقلید بداند صاحب کسی که تقلید میکند، و بعد او احتیاط مستحب کرده باشه. در غیر این صورت در همه این موارد بعد از ولی او اجازه گیره. مثلا برای دفن میت فرض بفرمایید که من میخواستم برای در قبر قرار دادن مرحوم مادر بزرگم وارد قبر بشن، با اینکه قاعدتا مثلا کسی من نمی کند، ولی بر این اساس من از پسر بزرگ ایشون دایی بزرگم اجازه گرفتم، گفتم اجازه میفرمایید که من داخل قبر بشن؟ ایشونم گفتن مثلا بله و خیلی ممنون و مثلا لطف میکنه، همین کفایت میکنه، لازم نیست امضای محضری بدن، ولی به هر حال اذن گرفتن. برای نماز رو شاید خودتون هم دیده باشید، گاهی در اقامه نماز میت مثلا اون روحانی برمیگرده اسم پسر بزرگ فرد رو صدا میزنه تا او بیاد و عز بده، ولی حالا وقتی پسر بزرگ خودش دعوت کرده مثلا یک روحانی رو، یا خودش میره دم در، یا به فردی مراجعه میکنه میگه آ شما لطفا مثلا برای نماز خواندن بر پدرم تشریف بیاورید، دیگه این معناش خودش هم اذنه هم دعوته دیگه. ولی یه زن شوهر اوست تو مسئله بعد، و بعد از او مردهایی که از میت ارث میبرند مقدم بر زنهای ایشانند. اگر یک خانومی از دنیا رفت، ولیش که باید از او برای این امورات اجازه بگیرند شوهر اوست. اگر شوهر نداشته باشه، کسانی که از او ارث میبرند مردهاشون مقدمند بر زنهاشون، مردانی که از او ارث میبرند در واقع در نقش ولی اون خانم حساب می شود. من دو مسئله دیگه هم اینجا بخوانم، بعد این چند تا مسئله رو هم اگر تفاوتی بود بزرگواران بفرمایند، یا اگر نکته ای داشت که توضیح لازم داشت. اگر کسی بگوید من ولی میت هستم یا ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم، کفن کردن، یا بعضی میگن غسل و کفن و دفن، یا بگوید راجع به امور تجهیز میت من وصی او میباشم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند یا میت در تصرف اوست، یعنی مثلا میت خانه او از دنیا رفته یا یک ماه هست که میهمان او بوده است یا امورات بیمارستان میت با او بوده، این در تصرف این فرد، یا اینکه دو نفر عادل بلکه یک نفر شخصی که مورد اطمینان باشد به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد. مسئله آخر در اینجا، اگر میت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی کسی دیگری را معین کند، ولایت این امور با اوست، ولیش مثلا شوهرشه، ولیش پسر بزرگشه، ولی مثلا فرزند دومش رو تعیین میکنه برای این کار، و لازم نیست کسی که میت او را برای انجام این کارها معین کرده این وصیت را قبول کند، ولی اگر قبول کرد باید به آن عمل نماید. مثلا این فرد در وصیت نامش نوشته که فرزند دوم من این امورات رو بر عهده بگیره، یا فرزند سوم من مثلا، یا فلان دوست من. حالا اگر اون فرد نخواست قبول بکنه اشکالی نداره، برایش واجب نیست که قبول بکنه، ولی اگر قبول کرد باید به اون عمل بکنه. البته اینجا تا جایی که حالا دانش مختصر من در این زمینه هست یه جزئیات و یک دقتهایی داره. مثلا فرض کنید که حالا به عنوان نمونه مثال میزنم که مثلا گاهی اوقات قبل از اینکه وصیت نامه گشوده شود برخی از اطرافیان غیر از اون کسی که ولی میت است مثلا میگه که اگر من رو مثلا در امری مأمور کرده باشد در این وصیت نامه من نمیپذیرم. اینا یه ظرافتی دارد و در برخی از رساله ها و در برخی از نظرات مجتهدین یه جزئیات و دقتایی داره که مثلا قبل از اطلاع بگه من نمیپذیرم یا نه پس از اطلاع بگه من نمیپذیرم. حالا دیگه ما وارد اون جزئیاتش نمیشویم. اون چیزی که در ظاهر رساله بود همین بود که خدمتتون عرض کردم. اگر تفاوت و نکته‌ای هست بفرمایید تا استفاده کنم.
ببخشید.
بله.
اسمت فرضیت وقت شوهر اون در رساله آقای
سیستانی
کامل‌تر توضیح
داد. بفرمایید بخونید.
ولی زن شوهر او در غیر این صورت وارث ولی میت است، به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد و در هر طبقه مردان بر زنان مقدم است و در مقدم بودن پدر میت بر پسرش و جد او بر برادرش و برادر پدر و مادریش بر برادر فقط پدری و فقط مادریش و برادر پدری او بر برادر مادریش و عموی او بر داییش اشکال است. پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود. ولی و اگر ولی متعدد بودن اذن یکی از آنها ولی اگر و اگر ولی متعدد بود اذن یکی از آنها کافی است.
خب اون قسمتی که گفتن محل اشکاله مواردی بود که ذکر کردن؟
بله.
خب یه توضیحی میتونین بدین یعنی چی اونجا محل اشکاله؟ خب من در رساله جامعه ایشون اینو به عنوان مسئله 668 پیدا کردم. بله. حالا من مسئله رو بخوانم. ولی یه زن شوهر اوست و در غیر این مورد وارث به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد ولی میت است و در هر طبقه مردان بر زنان مقدم هستند. خب تا اینجاش روشنه. به این معنا که مثلا اگر در طبقه اول مادر و پسر هستند ولایت با پسر است، اما اگر پسر دارای شرایط نداشته باشد مادر ولی میت است و نوبت به طبقه بعد نمیرسد. و چنانچه میت هیچ کدام از فامیل و بستگانش موجود نباشند، یا اگر کسی هم موجود است صلاحیت شرعی ولایت را دارا نباشد، مثل اینکه دیوانه باشد و نوبت به حاکم شهر یا مؤمنین عادل برسد، ولایت شرعی برای حاکم شهر یا مؤمنین عادل در مورد تجهیز میت ثابت نیست و چنین میتی بدون ولی شرعی محسوب می شود. شایان ذکر است در مقدم بودن پدر میت بر پسرش و جد او بر برادرش و عموی او بر دایش اشکال است. همچنین مقدم بودن برادری که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر به میت منصوب است بر برادری که تنها از طرف پدر یا تنها از طرف مادر به وی منصوب می باشد و مقدم بودن برادری که تنها از طرف پدر به وی منصوب می باشد بر برادری که تنها از طرف مادر به وی منصوب می باشد نیز محل اشکال است. پس در چنین مواردی مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود. یعنی حالا اجمالاً، چون ممکنه خیلی الان مبتلا به همگان نباشد، ولی در طبقات ارث که توضیح دادند، گفتن گاهی در یک طبقه‌ای در واقع شرایط با یک فردی که اولویت دارد نیست، بنابراین بر عهده دیگری قرار می‌گیرد. بعد اینجا اینجوری توضیح دادن، من تو یه مثالش بگم بقیهش خود روشن میشه. میگن این که ادهی نظرشون بر این است که پدر میت بر پسرش مقدمه، این محل اشکاله، بنابراین خوبه که در چنین شرایطی احتیاط بشود. به عبارتی یعنی مثلا از هر دو اجازه گرفته شود. بعد موارد مشابهی رو میشمرن، میگن مثلا به نظر ادعی میرسد که مثلا اگر کسی با یک برادری هم از طرف پدر هم از طرف مادر برادر باشه، این مقدم بر برادری با برادری که فقط از سمت پدر یا فقط از سمت مادر باشه. میگن این تقدم داشتن محل اشکاله، بنابراین مراعات احتیاط اینجا لازمه. به مقتضای احتیاط خلاصه باید افراد ملاحظه کنن. خب اگر فرمایش دیگری هست بفرمایید، اگر نه سرکار خانم نیکو آذر میخواستن یک اصلاحی بر سوال و جواب جلسه قبل داشته باشند، ایشون توضیحشون رو بفرمایند استفاده کنید.
سلام
استاد. سلام.
ببخشید این همه مسائل اینجا تموم شد؟
قسمت بله وجوب غسل و اینا.
خب بعد یه دونه اینجا مسئله هست که شما نفرمودید.
بله
مسئله 545 از رساله آقای خمینی.
بله
بخونم؟
بخونید.
گفته اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام دادهند، باید دوباره انجام دهد. ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.
اینو خوندیم ما.
من متوجه نشدم. آخه مسائل یه خود پس و پیش
بود. بله بله.
شامل خوندید. هی من عقب و جلو رفتم. احساس کردم اینو شما.
بله ببینید، شما اینو به عنوان مسئله 545 خواندید. این در رساله‌ای که الان من از توش می‌خوندم، البته تو هر رساله‌ای عددش فرق می‌کنه. میخواندم مسئله 551 بود. ظاهرا تفاوتی هم نداشت با مسئله که شما گفتید. بله.
فقط پس و پیش بودی.
بله. خیلی ممنون. بسیار.
بله. من یه دونه مسئله نوشته که شما نفهمیدید.
بفرمایید.
نوشته بچه نابالغ و دیوانه ولایت انجام کارهای میت رو ندارن و همچنین قائلی که نمیتوانن شخصا یا با مأمور کردن کسی دیگر متکلف به مکفل انجام آن کارها شود ولایت ندارن.
دوباره بخونید لطفا.
بچه نابالغ و دیوانه ولایت انجام کارهای میت رو ندارد.
خیلی خوب. این روشن. این روشن. یعنی اگر یک کسی پدرش رو از دست داد، بچه نابالغ بود و یا از ذوی العقول نبود، دیوانه بود، این نمیتواند ولایت بر میت رو بر عهده داشته باشه. لازم نی از این اجازه بگیرن، لازم نی با این هماهنگ بکنن. خب اینجا رو فهمیدیم. حالا قسمت بعد.
و همچنین قائلی که نمیتواند شخصا یا با مأمور کردن کس دیگر متکفل انجام آن کارها شود ولایت ندارد.
بله. اگر یه فردی مثلا فرزند بزرگ میت بود، ولایت هم داشت بر میت، اما نیست، در یک کشوریه، آشنایی هم با مواردی ندارد که بتواند کسی رو مأمور بکنه که او از طرف او این اقدامات رو انجام بده، او هم بر میت ولایت نداره، که این در رساله جامع آقای سیستانی 670 اینی که شما خوندی با یه تغییری در عبارات، ولی همین مضمونش همین. بعد از جلسه قبل سرکار خانم نیکو آذر فرمودند که من هول شدم، یک جایی از مسئله‌ای که پرسیده بودم در نظر آقای سیستانی رو اشتباه گفتم. اون هم در سؤالی بود که از ایشون پرسیدیم که آیا اگر کسی به نیت مافی ذمه غسل انجام بدهد، آیا اون غسل های واجبی که مد نظر نمی آورد و حواسش نیست یا یادش رفته از گردنش برداشته می شود یا نه؟ جلسه قبل ایشون فرمودند که نه، برداشته نمی شود. بعد اصلاحیش رو به من فرمودند که نه، من اشتباه کردم، برداشته می شود. منتها ما الان منتظر حضور خودشون هستیم، حالا یا در این جلسه یا در جلسه بعد این رو توضیح بدهند و بزرگواران دیگر هم به این مطلب توجه بکنند. اگر هم لازم است که پیگیری افزونتری از دفتر مرجعشون داشته باشند، این کار رو انجام بدن. بسیار. وارد دستور جلسه‌مون بشویم به لطف حق متعال. خب بله بفهم.
من هم یه سوال بود، قرار بود که از دفتر آیت الله جوادی اولی سوال کنم.
بله.
یه مقدار مخدوم شده بود که آیا انجام غسل مستحبی کفایت از غسل واجب؟
بله بله.
یا نه، من رو مجدد سوال کردم ازشون بدون اینکه یه سوال دیگه ای رو داخل کنم یا خیلی توضیح بدم براشون. همین رو خوندم که واقعا ببینم که چون دفعه قبل توضیحی که داده بودن
مبهم بود،
فکرشون بگذره
بله
قصد رو انجام بدم، ولی این دفعه فقط براشون خوندم، گفتم این رو لطفاً کامل به من جواب بدید. خوندم که آیا انجام غسل مستحبی کفایت از غسل واجبی که بر عهده شخص می باشد می کند یا نه؟ فرمودن که کفایت نمی کند.
آها.
یعنی از خلاف اون چیزی که قبلاً
پرسیده بود.
کفایت می کند. اینم یه اصلاحیه بهش باید.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنون که پیگیری فرمودین. دست شما درد نکنه. خب سرکار خانم هدایتی، شما می توانید سوالی که ازتون خواسته شده بود رو توضیح بدین؟ سلام علیکم. حالا اگر لطف کنین با صدای بلندتر هم سوال رو بفرمایید هم نتیجه تحقیقاتتون رو. حالا اینکه از کدام منابع بوده از فعلا تحقیقی که انجام دادین رو ارائه بفرمایید تا بعد ببینیم که آیا کافی است یا باید اضافه کنیم.
شما فرموده بودین که در مورد کتاب‌هایی که سخنان امام حسین علیه السلام رو تدوین کردن
بله.
کتاب من معرفی کنم.
بله
من توی اونجوری که گشتم، حالا شایدم کامل پیدا نکردم، من اونجوری که گشتم 3 تا کتاب پیدا کردم.
بله.
یکی از این کتاب ها اسمش فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام بود، ترجمه کتاب موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام، نویسندش گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم هست، مترجمم هم آقای عدوی معیدی هستش.
بله.
این کتاب بود. حالا توضیح بدم کتابم یا نه؟
بله توضیح بدین، صفحه‌شو بگین، مقدار تعداد
تعداد صفحاتش نزدیک 960 صفحه هستش. این اثر در 2 بخش و 9 فصل به شرح زیر تهیه شده. بخش اول شامل سخنان امام حسین علیه السلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سخنان امام حسین علیه السلام در زمان امیرالمومنین علیه السلام، سخنان امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن علیه السلام و سخنان امام حسین علیه السلام در زمان امامتشان می باشد. این بخش اول بود. بخش دومش هم شامل 5 فصل عقاید، احکام، اخلاق، دعاها و اشعار است و گفته شده که در این مجموعه تنها روایاتی که حاوی کلام امام حسین علیه السلام بوده آورده شده و روایاتی که در رابطه با فضایل اون حضرت یا بیانگر وقایع در رابطه با اون حضرت باشه نیامده.
بله.
اینم این یک کتاب. یک کتاب دیگه پیدا کردم باز هم با همین عنوان بود، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ولی نویسندش آقای محمد دشتی هستش.
بله.
نزدیک 751 صفحه نوشته، در 751 صفحه نوشته شده. این حالا بخوام توضیح بدم، مجموعه حاضر حاوی متن سخنان امام حسین علیه السلام و ترجمه اونها به زمان فارسیه و مؤلف احادیث امام حسین علیه السلام را در زمینه موضوعات اخلاقی و معارف فقهی و موضوعات دینی دسته‌بندی کرده. خصوصیتی که داره طبق حروف الف با این احادیث دسته‌بندی شده. این کتاب به شیوه کتب حدیثی تدوین یافته، منابع اون نیز کتب حدیثی و تاریخی و کتب شیعه و بعضی از منابع تاریخ اهل سنت. برخی از موضوعات مطرح شده در این کتاب این چنین: آزادی، آزاد گذاشتن یاران و همراهان، آگاهی از شهادت خیش، آداب، اخلاق، خداشناسی، ازدواج، بخشندگی، بیعت کردن، پیوند خیشاوندی و حالا یه سری مطالب دیگه است.
بسیار خوب.
یه کتاب دیگه هم که پیدا کردم کتاب حکمت نامه امام حسین علیه السلام هست. این در به وسیله آقای محمدی ریشهری جمع آوری شده. حکمت نامه امام حسین علیه السلام پوششی نو در جهت گردآوری سخنان حکیمانه این امام از منابع حدیثی شیعه و اهل سنت و ارائه آن با نظم نوین و دسترسی آسانه. این مجموعه افزون بر حکمت‌هایی که از امام حسین روایت شده، بخشی از احادیثی را که ایشان مستقیما یا با واسطه از پدر بزرگوارشان امیرالمومنین علیه السلام یا جد ارجمندشان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده را در بر می‌گیرد و این حکمت‌نامه در 10 باب تنظیم شده: حکمت‌های عقلی و علمی، حکمت‌های اعتقادی، حکمت‌های عقیدتی و سیاسی، حکمت‌های عبادی، حکمت‌های اخلاقی و عملی، حکمت‌های جامعه، حکمت‌های گوناگون و حالا دیوان اشعار منصوب به امام حسین هم درش وجود داره.
چند حالا من این جلد و چند صفحه است؟
این کتاب 2 جلده. حالا صفحاتش رو اینجا ننوشتم، نمیدونم حالا چند صفحه است، ولی میدونم که در دو جلد نوشته شد.
بسیار خیلی ممنون. حالا من با استفاده از فرمایشات شما، البته باز یکی دو مورد از شما سوال میپرسم که بزرگواران اگر یادداشت بر نداشتن این رو به نوشته هاشون اضافه بکنن، ولی با استفاده و با استناد به فرمایش شما یکی از نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا علیه السلام رو که میخوام در این جلسه عرض بکنم توضیح میدهم. نکته چندم باید از نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا بیان بکنیم؟
110
خواهش میکنم. همین من حالا از شما میپرسم مجدد، لطف میکنید که سوالایی که میپرسم راجع به همین فرهنگنامه ها رو مجدد پاسخ لطف بفرمایید. ولی الان میتونید میکروفونتون خاموش کنید. نکته 110 امام حسین علیه السلام و قربت ایشان در عصر حیاتشان. توجه کنید بزرگواران، وجود مقدس امام حسین علیه السلام در سن کودکی در محضر پیغمبر، سالها در خدمت وجود مقدس امیرالمؤمنین، سالها در خدمت برادر بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام و شهادت اون بزرگوار در چند سالگی بوده است؟
57
وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه در سن 57 سالگی به شهادت رسید. بین شهادت برادر بزرگوارشون و شهادت خودشون چند سال فاصله است؟ حدود 11 سال. یعنی به عبارتی 11 سال امام، پیشوا، مقتدا، باب علم حق متعال، مخزن حکمت و مطالب عرشی در بین مردم. خانم فرمودند در معرفی کتاب دوم حدود صفحات چند صفحه بود خانم هدایتی؟ 760 صفحه که با ترجمه است. 760 صفحه رو شما ترجمهش رو حذف کنید میشه تقریبا چند صفحه؟ 450 صفحه است. یعنی قطر فرمایشات حضرت از قطر این کتاب کمتره. این معناش این است که امام حسین علیه السلام تقریبا، این تعبیر رو توجه کنید، تقریبنش رو میگم اما اون جمله‌ای که میخوام بگم خیلی دور از آبادی نیست، تقریبا مورد مراجعه هیچ کسی در طول حیاتشون نبود. فرمودن دعاهای حضرت، یعنی شما حساب کنید مثلا چند صفحه‌ای مربوط است به دعای عرفه امام حسین علیه السلام بدون ترجمه. فرمایشات حضرت که چندین صفحه فرمایشات حضرت مربوط می شود به از مدینه به مکه، از مکه به کربلا و در واقعی کربلا فرمایشات حضرت رو جمع آوری کرد. یعنی چی؟ این یعنی قربت امام حسین علیه السلام در زمان حیاتشون، نه که دیگر اهل بیت علیهم السلام در زمان حیاتشون قریب نبوده باشند، حتی بزرگوارانی همچون امام صادق سلام الله علیه، همچون امام باقر صلوات الله علیه که از اونها نقل قولهای بیشتری به دست ما رسیده از الحمدلله والمنه، اونها نه که قریب نباشند، اما اینجا یه وجه قربتی رو شما توجه میکنید و متوجه میشوید که شاید تا حالا بهش کمتر عنایت داشتید. نهایت حدود 400 برگ از امام حسین از 57 سال امامت و حداقل در زمانی که به عنوان امام نزد مردم شناخته نمی شدن، به عنوان یکی از نزدیکترین افراد پیغمبر، یکی از نزدیکترین افراد به امیر المومن، یعنی امام حسین سلام الله علیه که برخی از روایات مربوط به دوران کودکی ایشونه، حضرت جایی فرمایشی فرمودن ثبت شده است. یعنی در طول یک سال اگر شما فرض کنید مثلا از این 60 سال 10 سالش رو شما بگید مثلا به حضرت مراجعه نشده، در حد چند صفحه مثلا بوده باشه، 10 سالش هیچ، 7 سالش رو شما بگید حضرت در محضر پدر بزرگوارشون، برادر بزرگوارشون ادب کرده اند، سخن نگفتند تا اون بزرگواران سخن بگوید. یعنی در طول یک سال قد 10 صفحه مردم از امام حسین علیه السلام مطلب نگرفتند و اگر گرفته اند به عبارتی نعوذ بالله، مثل این که ما بریم از یک خلاصه دفتر سوالات شهری سوالی بپرسیم و بریم، نه می نویسیم نه برامون اهمیت مثلا خدا نکرده داره، از کناش رد میشیم یادمونم بره دوباره میریم از یه دفتر دیگه بپرسیم. این گونه با امام حسین برخورد کرد. و در همین دوره ها شما ببینید چقدر از قول کسانی که معاصر امام حسین علیه السلام بوده اند مطالب و نقل قول ها شده است. این قربت امام حسین تمام هم نشده. همین الان اگر شما در یک پیامکی، در یک به اصطلاح متنی در فضای مجازی بالاش بنویسید امام حسین علیه السلام اینگونه فرمودن، کسی نمیخونه. ولی بالاش بزنید ویگوتسکی اینجوری گفت، میخونن برای هم دیگه نقل میکنن، که اصلا یه جوکی شده بود که خلاصه یا پروفسور سمیعی حرف میزد موضوعات مختلفی رو در فضای مجازی توضیح میداد، یا یه زمان کوروش خیلی صحبت میکرد، پیش از این خاطرم هست دکتر حسابی خیلی صحبت داشت، هر کدوم در یک دوره هایی صحبت زیاد کردن دیگه. بعد که خیلی داستان لوس میشد میرفتن از یکی دیگه نقل میکردن. امام حسین علیه السلام، امام حسین، امام حسین شناخته شده نزد همه مسلمانان که همه جهانیان با نام حسین سلام الله علیه آشنا تقریبا، نه وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه که ممکن است عده اسم ایشون رو نشیده باشن از غیر مسلمانان، امام حسین که نامش عالم رو فرا گرفته و محبتش همه قلوب مؤمنین رو تسخیر کرده، این وجود مقدس کلماتش، فرمایشاتش، بیاناتش، ادعیهش، قنوتهایش، اذکارش همه رو جمع کردن، نهایت نهایت میشه 400 صفحه ماها، 400 صفحه اینقدر. و ما از امام حسین چه میدانیم؟ و ما نسبت به اون بزرگوار، ما خودمون فرد خودمون، چه میدانیم؟ اگر چنین تکلیفی داده نمیشد، حالا به سرکار خانم هدایتی زحمت دادیم، مثال میزنم، سرکار خانم هدایتی یا هر بزرگوار دیگری که چنین تکلیفی رو به انجام رسانیدن، می رفتند از کتابخانه نزدیک منزلشون یا کتابخانه مدرسه فرزندشون یا هر جای دیگری، با این توجه که من ببینم وجود مقدس امام حسین علیه السلام چه فرمودند. حالا اینا تازه می خوام ببینم چه فرمودند، حالا عمل بکنم یا نکنم، اونا دیگه قسمت های بعدیشه. می رفتن می گرفتن کتابی را، خود ماها تا حالا به کسی سپرده ایم که یک کتابی فرمایشات از سید الشهدا علیه السلام هست، من بگیرم در محرم و سفر بخوانم و سعی بکنم که اون مواردی که اونجا نوشته شده از رو به کار ببرم تا اونجایی که می توانم، اصلا آشنا بشم. ببینید جملات قشنگ میگیم، مثلا میگیم فرهنگ امام حسین. از فرهنگ امام حسین چه میدانی؟ از کجا این فرهنگ را فهمیدی؟ میگه بالاخره آقا ما بیگانه که نبودیم، حالا یه چیزایی به گوشمون خورده دیگه. پس نگو فرهنگ امام حسین، مثلا نمیدانی امام حسین چه فهمید. این نشان نمی‌دهد که امام حسین علیه السلام نزد ما هم غریب است، نزد ما هم مورد توجه نیست. چند نفر از ما برای عزیزانمون، اونهایی که دوستشون می‌داشتیم، مجموعه سخنان از سید الشهدا علیه السلام رو هدیه بردیم، هدیه دادیم براش در ایام میلاد اون بزرگوار یا پیش از ایام محرم یا هر مناسبتی که به سلیقتون هست. ما حتی کتابش رو آشنا نیستیم، کتاب را ندیده ایم، با کتابش انسی نداشته ایم، یعنی هنوز اصلا این رو نداریم در فرهنگ زندگیمون، چه رسد با آن که بخواهیم راجع به این که میخوانیم یا نمیخوانیم یا چقدر موضوعات دیگر برای ما اولویت داشته است در خواندنی ها و شنیدنی ها سوال بپرسیم، از اونجا نرسیدیم. درست است که الان نشسته ایم و میگوییم عجب، اینها وجود مقدس امام حسین در کنارشون بوده، مراجعه نمی کردن، سوال نمی پرسیدن، اصلا برای اهل بیت علیهم السلام جایگاهی قائل نبودند. بله نوه پیغمبر است، باش می رفتن سوالاشون از مالک ابن انس می پرسیدن. می رفتن سوالاتشون رو از برگزیدگان توسط حکومت معاویه می پرسیدن. امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن. تاریخ ورق خورد و ورق خورد و ورق خورد و ورق خورد. بعد از این همه سال دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، 20 نفر، دو تا گروه، سه تا مؤسسه همت کردند، اومدن گشتند از میانه های پراکنده مکتوبات تاریخی چند برگ استخراج کردند، اینها رو به همدیگه چسباندن، شد فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، یا حکمتنامه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، یا مطالبی منقول از امام حسین علیه السلام. نهایتش شد مثلا 300 و خورده ای 400 صفحه. بعدم که آمدند و اون رو ترجمه کردن شد دو برابر اون، شد این مقدار حجم، شد این مقدار مطلب. همین مقدار مطلب در کتابخانه ها، در همون مؤسسات، در حوزه ها، در دانشگاه ها، در کتابخانه های اطراف منزل شما و ما خاک میخوره. این از جایگاه امام حسین نزد مدعیان ارادت و سرسپردگی نسبت به اون بزرگوار. این جایگاه امام حسین نزد ما. این سوالی که بپرسم که دیگه خیلی سوال به اصطلاح شاید در ذهن بعضی از ماها تکراری به نظر برسه، ولی واقعا حقیقیه. یک روایت از امام حسین علیه السلام بچه من بلد نیست بخونه، خدای نکرده. حالا من بچه خودم رو الان نمیگم، یعنی بچه های ما. یک فرمایش از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در ذهنش حفظ نکرده. تازه امام حسین سلام الله علیه که همه روز را به خود اختصاص داده است، از مجالس مختلفی که در سرتاسر دنیا به احترام اون وجود مقدس برپا می شود، و اگر در عالم ملک انسانها کوتاهی بکنند، در عالم ملکوت ملائکه در بزرگداشت عزای اون بزرگوار هستند و در مصیبت اون عزیز درگاه خدا عزادار. خیلی ما فاصله داریم. ببینید این که چرا فاصله داریم، الان نمیتونیم فاصله داشته باشیم یا همین چاره‌ای نبوده، الان چقدر وقت داریم چقدر وقت نداریم، دوران گذشتمون چگونه گذشت، پیش رومون چه خواهد گذشت، اینا رو دیگه نمیدونم. اما میفهمم که فاصله داریم بیش از اون مقداری که فکر میکنیم، بیش از اون مقداری که ادعا میکنیم، بیش از اون مقداری که به اون مغروریم. خدای ناکرده، خدای ناکرده فرد آماده جانفشانی هم هست، در ذهنش هم این است، حالا صحیح و غلطش هم نمیدونیم، در ذهنش هم این است که این جانفشانی الانش یا فردایش در مسیر امام حسین علیه السلام است، ولی از امام حسین هیچ چی نمیدونه، از امام حسین هیچ چی نمیدونه، از فرهنگ سید الشهدا سلام الله علیه بیگانه است. آخه چجوری میتونه آدم با یک فرهنگی اونس نداشته باشه ولی احیا کننده یا اون فرهنگ باشه؟ معنی نمیدهد. چجوری میشود من احیا کننده فرهنگ امام حسین علیه السلام باشم ولی هیچ آشنایی با اون فرهنگ نداشته باشم؟ چطور ممکنه؟ علم مقدمه عمله. این دانش لازمه عمل صحیح هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر کسی در مسیری قرار بگیرد بر راهی طی طریق بکند بدون علم، این راه او رو از مقصد دورتر میکنه که نزدیکتر نمیکنه. چگونه کسی با ادعای احیای فرهنگ حسینی قدم بردارد در حالی که از امام حسین چیزی نداند؟ نهایت مثلا فرض کنید اگر گوینده هم باشد، مثلا یکی دو تا مقتل دیده باشد، از امام حسین مطلب میدونی یا مقتل داری میخوانی؟ خب این مطلب 110. سرکار خانم زارعی بفرمایید، شما هم گزارشی اگر تحقیقتون آماده است بفرمایید استفاده.
سلام علیکم.
سلام علیکم
استاد، من از اینترنت پیدا کردم.
خب این به هر حال مطلبی است که خوشحال کننده نیست، حالا نه در تحقیق شما نه در تحقیق سرکار خانم هدایتی، ولی حالا بفرمایید استفاده کن.
سوال من در این بودش که پیرامون کتب مقتل محتواش، تعدادش و اونچه که تو این زمینه مناسبه توضیح بدم.
بله.
مقتل در لغت به معنی کشتنگاه و محل قتل و در اصطلاح به بازگویی به قتل رسیدن امامان اشاره داره که جمعش میشه مقاتل، و در میان مقتل ها مقتل امام حسین علیه السلام از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته. تفاوت مقتل ها با مرثیه، گفتن که مرثیه ها به طور کلی به شهادت امام حسین اشاره میکنه و ابیاتش از چند بیت تا صد بیت متغیره، اما مقاتل یا مقتل به صورت جزئی تر حادثه کربلا رو در نظر داره و اون رو بیان میکنه. توی مقتل وقایع تاریخی مطرح نمیشه، چون خواننده اون از قبل میدونه مطلب رو، موضوع رو آشنا هستش، پس بدون اینکه مقدمه چینی بکنن توی مقتل میرن وقایع حزن‌انگیز عاشورا رو مطرح میکنن. تعداد کتاب‌های مقتل رو حدوداً نمیشه 60 تا مقتل معرفی شده که نیمه بیشترش در مورد امام حسین مطرح شده و بیشترش هم برای مجالس سوگواری تألیف شده و هدفش هم، هدف عمدهش هم این هستش که زمینه رو برای گریه فراهم بکنه.
مثلا این جملتون از کدام سایت بود؟
ویکی‌پدیا. من نوشتم، از گوگل بروم رفتم و تو ویکی‌پدیا و ویکی‌پدیا شیعه مطالب این شکلی نوشتم، یا کتب مقتل رو آوردم که از توی اونها اینو مطلبش بودش.
مقتل قرار است زمینه را برای گریه مثلا فراهم کند. ببینید
وسیعتش هفته پیش خیلی کارم زیاد بود، همون موقع که شما فرمودید برداشت رفتم.
حالا اشکال نداره، حالا اینو با هم داریم گفتگو میکنیم.
ببینید دقیقا از کجا بودش.
حالا منظورم این جملاته، یعنی میخوام بگم این که من عرض کردم که خب اینترنت یا ویکی‌پدیا اینا منابع قابل استناد نیست، گزارش میدهد ولی به یه عبارتی ممکن است برای تکلیف خلاصه جاری و انجام یک پاسخی بالاخره کار رو پیش ببره، ولی یه کار علمی و برای یک نیست. جلسه علمی نیست و اینا بعضی کلماتش ایراد داره. بله حالا من
کتاب میخوندم، کتابخونه میرفتم،
حالا حتی میفرمودید مثلا من این هفته نمیتوانم، حالا من اینو برای بزرگواران دیگر هم میگم. بله. یعنی بعضی از تعابیری که در بعضی از این سایت ها به کار میرود تعابیر معناداری، جهتداری، ظاهرش ممکنه متوجه نشیم، ولی خب باید یه فرقی بکنه دیگه بالاخره بین تحقیقات ما با تحقیقات دیگه. بله. خب حالا ادامه بدین توضیحتونو.
من اسم 13 تا کتاب مقتل رو نوشتم.
بله.
که از چهش قصی هستن و چند تاشم که تو اینترنت بخصور معتبرن، اونا رو هم مثلا معروف هستن، رو اونا رو هم گفتم که
بخونید برام. بله بخونید.
اولا تش که همینجا که مثلا من الان رفتم آوردم، نوشته که از قرن دوم هجری نویسندگان به طور خاص به ذکر واقعه کربلا و مصائب جانگداز این واقعه پرداختن و اولین نوشتش هم از ابو مخنف نوشته که ادامه پیدا کرده و در مورد مصائب امام حسین مطرح کرده. من اولین مقتل رو کتاب لغوف نوشتم از سید ابن طاووس به علی ابن موسی ابن جعفر هست. بله اسم معروفشون اینه، مشهور به اسم اصلیشون اینه، مشهور به سید ابن طاووس. بعد کتاب دوم نفس المحموم
از نفس المحموم
نفس المحموم از شیخ عباس قمی مطرح شده.
اون ابو مخنف هست، حالا اینو که تصحیح کردم اونم بگم، ابو مخنف.
مخنف.
بله.
بعد یکی هم کتاب مقرمه، درست استا؟
عبدالرزاق مقرم.
موسوی مقرم، بله. بعد یکی هم کتاب مسیر الاحزان با سه نقطه از ابن نما هلی.
بله.
که اسم کاملشون نجم الدین جعفر ابن محمد ابن هبدین نموی هلی هستش که افتادن به همون شیوه لغوف تعلیفش کرده شد. بعد کتاب روزت و شهده هست از ملا حسین واعظ کاشفی. کتاب ذخیرت و دارین از سید عبدالمجید حائری
دارین
بعد از حائری شیرازی هستش. بعد کتاب مقتل خارزمی از موفق ابن احمد خارزمی که باز اسم کاملشون نوشته دادن موفق ابن احمد ابن محمد بکری مکی حنفی خارزمی.
بله.
و گفت بودن این مقتل رو بیشتر دانشمندان مورد قبول دارنشون. نمیدونم حالا منظورشون چی بود که دانشمندان اینو قبولش میکنن که مطرح کرده بود. بعد کتاب لوا اجل اشجانه، درسته؟
بله.
از سید محسن امین. کتاب فیض الدموع از محمد ابراهیم نواب تهرانی. کتاب تسمیت من قتل مل حسین از فضیل ابن سنان کوفی. کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله العرباد از شیخ مفید. و کتاب آخرم از گزیده شهادت نامه امام حسین علیه السلام از آیت الله محمدی ریشهری. اینا کتابایی بودش که من از توی این اینترنت پیدا کردم. با عرض معذرت.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببینید مثلا الان فرمودید خوارزمی.
بله.
خب خوارزمی در اسم کاملش مذهبش هم آمده.
بکری گفتم؟
نه.
حنفی.
بله. خب میگن حنفیست. بعد در منبعی که شما مراجعه میفرمایید، حالا به عنوان یک مدرس تاریخ، به عنوان یک مدافع حریم اهل بیت، به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک مربی حوزه، به هر عنوانی مراجعه میکنید، میبینید این نوشتن که مورد اعتبار است. وقت سوالی میشود که چرا برای مثلا لحوف سید ابن طاووس این تعبیر اعتبار نمی آید ولی برای خارزمی حنفی این قید اعتبار می آید؟ ببینید الان من مخاطبم شما نیستید، توجه کنید، این در واقع مخاطبم همه بزرگوارن. شما میتونید میکروفونتون خاموش کنید. ببینید الان من میخواهم به فرزندم تحقیق بیاموزم، میخواهم با او در موضوعی تحقیق کنم. راحت ترین کار، سریع ترین کار، سهل ترین کار و البته کم عمق ترین کار همین است. با او مراجعه میکنیم، از تو اینترنت مطلبی رو پیدا میکنیم. حالا من به عنوان یک فرد بسیار مقاومت میکنم در انجام این کار. یعنی کتاب قدیمی را به سرچ کنونی ترجیح میدم، حتی برای روزنامه دیواری درست کردن بچه ها کتاب در اختیارشون میگذارم، نه اینترنت. و میدانم که 99 ممیز 99 خانواده ها و بچه ها اصلا کاری جز سرچ در اینترنت ندارن برای مطلبی رو به دست آوردن، و با پدر و با مادر همین کار رو انجام میدن. خب یه خورده متفاوت زندگی کردن سختی های خودش هم داره، اینم دلش تردیدی نداریم. بالاخره آدم باید بره کتابخونه، باید بره کتابی بگیره، باید وقتی بگذاره، باید زمانی بگذاره، باید یادداشتایی بکنه. حالا جالبی که بچه ها تو تحقیقات مدرسه ایشون گاهی اوقات همون مطلب رو از تو اینترنت کپی میکنن، پرینت میگیرن میبرن. حالا اگر خدای نکرده اهل کذبن باشن، میگن خودمون نوشتیم بعد تایپ کردیم، مثلا مامانمون تایپ کرد پرینت گرفت. ولی همین اتفاقات جزئی، یعنی شما در ویکی‌پدیا یا امثال اون که اولین سایت هاییست که به چشمتون میخوره و به همون هم معمولا اکتفا میکنید، چون میدونید که یه نظامی دارد که کدام سایت ها در صفحه اول سرچ شما قرار بگیره، اینا خودش اصلا قصه داره، یعنی یه نوع مهندسی داره. مثلا شما شیعه رو که سرچ بکنید چی نشون بده به شما، چه مطلبی برای شما بیاورد، اینا مهندسی داره. به هر حال مراجعه میکنم، بعد من در ذهنم این نقش میبنده که خلاصه مقتل خارزمی خیلی هم معتبره. و این شکل دهی ها در ذهن بچه های من خودش رو کم کم مستقر میکنه. تعابیر رو شما دقت کنید، من حالا خواهش میکنم خانم بعدن اینو سرچ کنن و حالا تاییدیش رو لاغل به من بگن. تعابیر این گونه، اصلا ما چنین تعبیری در ادبیات یک عالم شیعی نداریم. ببینید ممکنه یک شیعه ملبس به لباس روحانیت یا یک استاد دانشگاه مشهور به تشیع همچین جمله‌ای بگه، ولی عالم شیعه این جمله رو نمیگه که کتاب‌های مقتل زمین سازی برای گریاندن مردم. خیلی فاجعه است در ادبیاتی که ما داریم صحبت میکنیم و در ادبیات عمومی که اصلا پرداختن به این جملات و تعابیر خلاصه نعوذ بالله خدای نکرده وقت تلف کردنه. به جای اینکه شما راجع به این جملات صحبت بکنید، یه دور خلاصه با ماشین برید تا سر خیابون، بالاخره نفری دو تومن چهار تومن پنج تومن بگیرید. ادبیات جاری اینه. و الا ببینید این همون تعبیری است که ما در یکی از جلسات به نظرم مربوط به امام زمان سلام الله، یا همین جلسات مربوط به سید الشهدا بود که یکی از خانم ها فرمودن که حالا نیستن البته در گروهمون، فکر کنم بله یه جوابهایی خدمتشون داده بودیم، خیلی صلاح ندونستن راه رو با ما ادامه بدن. مثلا در یه جایی پرسیدن که مثلا آقا لازم آدم اینا رو بگه که عشق مردم رو در بیاره؟ گفتم خانم متدین چی میگی؟ شما اگر سوالم داشته باشی، ادبیات سوالت باید با ادبیات سوال یک کسی که هیچ اطلاعاتی از فرهنگ شیعه نداره باید تفاوت بکنه. مگر اگر دل رو منقلب نکنی و متوجه ساحت مقدس امام حسین علیه السلام نکنی، میتوانی عشق رو جاری بکنی؟ نمایش که نمیخوای بازی کنی که. خدا داره چنین پاداش رو به احترام عشق بر مصائب امام حسین علیه السلام به تو میده. چه ادبیاتی راجع فرهنگ روایات اهل بیت علیهم السلام. ببینید اینها از عدم عمق پیدا کردن در این تعابیر و ادبیات و گفتگوها ناشی می شود. و ما باید با این تلاش ها و این گفتگوها نسبت به مطالب مربوط به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به مطالب مربوط به حق متعال، نسبت به مطالب مربوط به احکام و روایات باید هی عمیق‌تر و متوجه‌تر و متذکرتر بشیم. ببینید یکی از آموزه‌های ما از این تفحصات احکامی ابتدای جلسه این است که توجه کنیم به لغات متفاوتی که دو تا صاحب رساله می‌نویسند و دو تا معنای متفاوت رو قصد می‌کنند و کسانی که از اونها تقلید می‌کنند باید به دو شیوه متفاوت عمل بکنند. دقت تا اینکه یه نفر بگه آقا وضوع دیگه، مگه آقا لازم آدم از کسی تقلید کنه؟ وضوع می‌گیریم نماز می‌خونیم دیگه. خب این نشان دهنده روزنامه خانیه، این نشان دهنده عمق در سطح سرچ‌های خلاصه گوشی و لپتاپه. و وقت از اون طرف کجاها ما عمیق میشویم؟ این گله، این دامنه با گله، مثلا این پردهی که جلوش بایستدیم که عکس بگیریم نمیخوند. الان عکس نگیریم اصلا من ناراحت میشم. گل این با گل پرده نمیخونده، ناراحت میشه. 15 بار حالا در نوروزهایی که دید و بازدید بیشتره، 15 بار برای 15 تا خانواده توضیح میدهد که چرا سنجد ندارد در سفره هفت سینشان. چون هر کسی میاد میگه ببخشید سنجدمون جاش خالیه، بعد راجبی توضیح میده. بچه ها 15 مرتبه این بحث رو مرور میکنن که چرا این فاجعه پیش آمده و ما سنجد تو سفره هفت سینمون نداریم. بعد میگیم آقا منبری محلتون فلان جمله رو گفت، یا این فایل صوتی که گذاشته بودید در گروه فامیلی مثلا یه همچین ایرادی، حالا گذاشته بودی اصلا من نگاه نکردم ببینم چی می‌ذارم که فرستادم دیگه، حالا شما به اوناش توجه نکن. این چطور من به اونجاش توجه نکنم ولی به اون سنجه توجه کنم؟ مغز من علاف گیر آوردی. ببینید این که عرض میکنم اینا باید در نظام ذهنی ما یه خورده جا به جا بشه تا انشالله به یه حد تعادلی نزدیک بشیم. البته حد تعادل یعنی چی؟ یعنی این که برای چیزی که باقیست، ماندگار است، ابدیست، به اندازه ارزشش وقت بگذاریم و فکر کنیم و سخن بگیم، و برای چیزی که موقتیست و به میزان موقتی بودنش به همون اندازه وقت بگذاریم. یعنی تعادل. یعنی اگر سفره هفت سین جزء چیزهای ابدی است، به همین اندازه براش وقت و عمر و انرژی و فکر و توان بگذاریم. اگر چیزی است که 10 سال در زندگی دنیایی من اثر میگذاره، به آخرت هم اشکال نداره. قد این که 10 سال در زندگی دنیایی من اثر میگذاره براش عمر بگذاره. حالی که من از 10 سال پایین تر نمیام دیگه. ممکنه حالا بالاخره ممکنه یه خورده آدم فکر بکنه، ممکنه سفره هفت سین و مثلا سنجده شده میدونم چیش واقعا در حد 1 دقیقه یا 5 دقیقه یا 20 دقیقه رو زندگی آدم اثر بذاره. ما حالا اوناشو دیگه قضاوتی نمی کنم، تو زندگی بعضی اون که 10 سال اثر بذاره. این تعمق توی همین تحقیق ها، ببینید همین عدم مراجعه به امام حسین علیه السلام که عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی حضرت را یا امام میداند یا اصلا بیگانه است با این مفاهیم. اگر بیگانه است که خب هیچ، مثل میلیون ها نفری که یا میلیارد هایی که در طول تاریخ بیگانه با این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بوده، خب اونا هیچ. نه، میداند، ایشان را امام میشمارد ولی با امام کاری نداره. حالا امام از مدینه رفتن، خب تشریف برد، حالا رفتن سمت مکه، خوب تشریف برد. حالا مکه حج رو کامل به جا نیاورد. خب حالا نیاورد دیگه. وایساده در مغازش داره پارچه‌شو میفروشه. کوزه‌شو درست میکنه. جهاز بچه‌شو جور میکنه. به امام چی کار داره؟ به کسی نگین یه خورده مثل آنچه ما با امام زمانمون میکنیم. آنچه ما با امام زمانمون میکنیم. درباره کتاب مقتل اگر اجازه بفرمایید بعد از این باز هم مراجعه ای میکنیم و گفتگوی میکنیم، در حدی که ما درخواست کرده بودیم. سرکار خانم بزرگواری کردن، با وجود مشغله که داشتن وقتی گذاشتن، توضیحاتی برای ما دادن. ما بر اساس توضیحات بزرگوار نکاتی رو عرض کردیم و توجه دادیم. سرکار خانم بنوره یک سوالی رو مطرح کردند که خواهش کردیم که
این منبعی که فرمودید ویکی فقه، من نوشتم کتاب مقتل و آوردم ویکی فقه، بعد الان متنش آوردم جلوم هستش که اگر میخواید ازش براتون میخونم، اگر نه که
نه. حالا اون ایرادی که من به اون جمله دارم وارد است، حالا در ویکی فقه باشد مصیبت بیشتر، اگر نباشد بله.
چون نکات مهمشو من برداشته بودم، مثل این که در زمان قاجار این اتفاق افتاده بود، داشتم دوباره میخوندم از سر خوندم، نوشته در زمان قاجار برای تحریک نفسا و این کار انجام میدادن که مثلا
نه، تعبیر گزارشگر رو دارم میگم، ما به این که در چه زمانی الان کاری ندارم. من میگم گزارشگر اگر جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود رو طی کرده باشه، لااقل 20 جلسه 30 جلسه شو اومده باشه، از این ادبیات نباید استفاده کنه. وای به حال این که یه مؤسسه فقهی مثلا پشتش باشه. بله. حالا ممنونم از توضیحتون. خانم بنوره جلسه پیش فرمودن یک سوالی پیش آمده و کسی ازشون پرسیده. من با اجازه شما خواهش میکنم که سوال رو مطرح کنند. انشالله به عنوان یکی از نکته های مربوط به سید الشهدا اگر بتوانیم منظم میکنیم اون سوال و جواب رو با هم تأمل میکنیم درش. بفرمایید سرکار خانم بنوره.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای دکتر، من هفته گذشته بود وفات حضرت زینب بود، بعد تو مراسم یه تشییع شرکت کرده بوده که از بستگان بودن، خانم بود، خیلی خانم مؤمن، خلاصه اون مداح خیلی خدا خیرش بده با علم، خیلی از مصیبت از حضرت زینب سلام الله علیه میخوند و در مورد امام واقعه کربلا و امام حسین. بعد همه داشتن در حال گریه بودن و خب بعد یه یکی اومد سوال کرد و زد روشون که بابا شما چرا انقدر این مدلی دارید گریه میکنی؟ اصلا برای چی گریه میکنی؟ شما این میت مثلا یک خانمه فلان بهمانه، این جرسه بچه هاش موندن و اینا، چرا میگه مصیبت شما دارید همه گریه میکنن؟ چون خانواده خیلی مؤمنی هم بودن اینا، دخترخاله خودم بود. بعد خلاصه در اومد که برای چی اینا که اهل بیت آخر تو بهشتن، اگه اون دنیایی باشه تو بهشتن، برای چی گریه میکنی؟ حقیقت من پاسخی نتونستم بگم، فقط یک کلمه که بهش گفته بودم، گفتم محبت خودمون نسبت به اهل بیت و اون زجری که کشیدن، اون مصیبتی رو که تحمل کردن، ما داریم برای همین ابراز مثلا محبتمون رو نشون میدیم. گفت نه شما اصلا نمیدونید، من این پاسخ رو به هم بدید، کسی که بهشتی دیگه رفته تو بهشت اصلا گریه نداره. منم حقیقت موندم، گفتم از آقای دکتر بپرسم ببینم چی جواب بدیم به این افراد، چون خیلی از افراد هستم دیدم که متفاوت از دوستانی هم بودن، سوال کردن هم همین سوال پرسیدن، یا مثلا همون در سوال میگفتن که ما 12 تا خاک بر دهنمون که دارم اینو رو میگن، میگفت 12 تا ما عرب زبان داشتیم، 14 تا داشتیم نادانسته اومدن یه چیزایی گفتن و رفتن. اون هزار چندین سال پیش بوده، شما چرا انقدر دارید هنوز دنبال راه رو دنبال این اهل بیت هستی؟ و حالا حقیقت من نمیتونستم یه جواب خیلی پر میخواستم بهشون بدم. اتفاقا میگفت هفته های بعدی هم میبینمت که پاسخ جوابم رو بدید.
حالا بزرگواران کمک کنن جوابش بدین. پاسخهایی که به ذهنتون میرسه، یه نفرم یهو چهار تا پاسخ نده. پاسخهایی که به ذهنتون میرسه یه دونه یه دونه بیان بفرمایید، با هم تجزیه تحلیلش کنید.
اصلا میتونم بگم؟
بله بفهم.
الان به ذهنم رسید که ما بیشتر برای خودمون گریه میکنیم وقتی یه سیر از دست میدیم. حالا 14 نور مقدس که خیلی بالاتر هست، ولی وقتی عزیزم از دست میدیم اول برای خودمون گریه میکنیم که دیگه اون عزیز رو نداریم و دیگه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. پس وقتی اون 14 نور مقدس رو ما از دست دادیم، الان افسوس میکنیم که نمیتونیم ازشون استفاده کنیم و دسترسی نداریم بهشون. همچنین حسرت رو داریم که چرا تو زمان اونها نبودیم و از اونها نمیتونیم استفاده کنیم. و حالا با رسیدن تولداشون یا وفات ها و شهادت هاشون این داغ هی تازه تر میشه. توی تولد داغ خوشحال میشیم که داریم همچین کسایی رو که باز میتونیم ازشون استفاده کنیم، و تو شهادت ها و وفاتشون این رو درک میکنیم که نداریم ایشون و نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. این الان پاسخی بود که فعلا به ذهن من رسید، حالا درست غلطیش رو نمیدونم.
ببینید خانم، ممکنه شما در مواردی بگویید یا لیتنا کننا معکم، ولی این سوال این وجه رو مد نظرش نیست. یعنی میگه شما مصیبت سید الشهدا رو میخونید و بر قربت امام حسین، بر تشنگی امام حسین، بر شهادت امام حسین گریه میکنید. شما الان گریهتون بر خودتون نیست. ضمن این که من اگر بخوام بگم، میگم خب الان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تشریف داره، شما برید ازشون استفاده کن. چرا بر جد بزرگوارشون سعادت سید الشهدا که الان تشریف ندارند میاندیشید و بعد به حال خودتون گریه میکنید؟ خب الان برید از امام زمان استفاده کنید، تا امام زمان سلام الله علیه رو از دست ندادید برید از امام زمان استفاده کنید.
استاد ببخشید این تشبیه رو به کار میبرم، دور از اینجا مثلا وقتی کسی والدینش رو از دست میده، حالا پدر یا مادرش رو، برای اون پدر یا مادر که از دست داده گریه میکنه، با وجود اینکه حالا یا اون یکی والدش پدر یا مادرش هست، ولی هیچ وقت اینو تعبیر نمیکنه که حالا پدرت از دست دادی برو از مادرت استفاده.
نه ببینید، ببینید شما میگید باشه، من سوالم از شما اینه، میگم شما وقتی مجالس اهل بیت مصطفی شرکت میکنید، واقعا وقتی دارن روزه مصیبت امام کاظم میخوانند، شما به خودتون و احوال خودتون گریه میکنید که در زمان امام کاظم نیستید؟
ببینید، میگم به اون شخص هم میتونه اینو بگه، ولی ما بر مسائبی که به اینها وارد شده.
خیلی خب دیگه، حالا اونم سوالش از همینه، اون سوالش از اصل گریستن شما نیست. میگه اون بزرگوار طبق اعتقاد شما الان در جنت نعیم است، متنعم است به رحمت خدای متعال. شما برای چی بر او گریه میکنید؟ شما میگید من بر خودم گریه میکنم. نکته اینه که اولا اگر بر خودتون الان دارید گریه میکنید، بر خودتون، شما الان جمله که گفتید دوباره تایید عرض من بود، یعنی شما میگید من برای پدر از دست رفته گریه میکنم، پس معنی نداره کسی من بگه برو سراغ مادری که در قید حیاته. نه، شما فهمودید من چون توفیق حضور در کنار اون بزرگوار، استفاده از اون بزرگوار رو ندارم، بر خودم گریه میکنم. گفتم خب الان که توفیق حضور در جوار امام زمان سلام الله علیه رو دارید، برید از امام زمان استفاده کنید، گریه نکنید. من دارم در مقام مستشکل سخن میگم.
بله، متوجه شدم. منظور منم همین، یعنی هر کس جایگاه خودش.
خیلی خوب، حالا میگم الان چرا دارید بر امام حسین گریه میکنید؟ مگر امام حسین
هستش و همیشه در نظرم هست، هم مسائبشون هم که نمیتونیم استفاده بکنیم، هم بزرگیشون و همه اینهاشون برای همیشه مد نظر هست.
خب حالا این نکته‌ای که من عرض کردم و الان فارغ از این که من در واقع سوال پرسندم که تجزیه تحلیل بکنم با شما فرمایشاتونو، اینو خیلی جدی من گفتم. من میگم الان به این نکته تأمل کنید که بیش از آن که در حسرت عدم درک امیرالمؤمنین و حسرت عدم درک امام مجتبی علیه السلام بگرید، بکوشید تا حسرت عدم استفاده و بهره از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو با خودتون از این دنیا نبرید. الان وارد جزئیات چگونگیش و منظورتون چیه اینا نمیشم، ولی میگم الان اینو واقعا میگم، نه به عنوان مستشکه، میگم شما بیش از اون بکوشید برای بهره بردن از حضور در زمان امام زمان سلام الله علیه. حالا چه کنیم و چگونه بهره ببرم او یه حرف دیگه. خب جواب دیگری بفرمایید بزرگوارا.
سلام علیکم.
سلام علیکم به هر دو نفر، یکیشون بفرمایید.
اجازه میدید
بفرمایید.
بله، عرض کنم که این که ما در مراسمشون شرکت میکنیم، در مراسم عزاداری یا جشنها، یکی به خاطر اینه که به ما دستور داده شده از امامان معصوم، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که ما باید اهل بیت رو احترام بگذاریم و این که باید اون مقامشون و اون ارزششون رو حالا در مراسمهای مختلف برای با گریه، در مراسمهای مختلف با شادی بزرگداشتشون رو داشته باشیم، مقامشون رو بشناسیم. البته نه فقط اینکه ما شرکت بکنیم و به فرمایش شما فقط گریه کنیم یا حالا فقط دست بزنیم یا بالاخره حالا شادی بکنیم، بلکه باید معرفت ایشون به اون فرمایشات ایشون هم توجه کنیم. در کل جمع‌بندی بکنم سری که بقیه هم فرصت داشته باشن، اینکه به ما دستور داده شده که اهل بیت پیامبر رو مقامشون رو قدر بشناسیم و بزرگداشتشون بکنیم و مقامشون رو همیشه زنده نگه داریم با شرکت در مراسم و البته عمل به آنچه که فرمایش میکنن.
بسیار ممنون. من یک نکته از جمله شما رو یه مقداری در واقع اصلاح بکنم، اگر چنین برداشتی بوده یا چنین تعبیری اینو اصلاح کنم، بعد راجع بقیه فرمایشتون بعد مبسوطتر صحبت میکنیم. من تا جایی که خاطرم هست تلاش کرده ام که در عرایضم هیچ وقت صرف عشق بر اهل بیت، خاصه سید الشهدا سلام الله علیه رو در واقع کوچک نشمرم و این دقت رو کردم، ولی اگر یه وقت اشتباهاً جایی چنین برداشتی منتقل شده الان اصلاح میکنم. بنده لااقل الان دارم موضع خودم رو میگم.
بله فقط همین نباشه.
آه حالا من موضعم رو الان یه خود روشن کنم. من البته دارم موضع شخصیم رو بر اساس آنچه یافته‌ام عرض میکنم. ابداً ادبیات من مشابه ادبیات بزرگوارانی که میگویند هم عشق بریزید هم شعور پیدا بکنید نیست. بنده عرضم این است که عشق بریزید، ارزش عشق بر سید الشهدا جای خودش، در جهت کسب معرفت هم بکوشید، کسب معرفت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام هم لازم است. ببینید هر دوش ظاهرش مثل همه. ادبیات غالبی هم که در سخنان گویندگان یا جامعه یا تابلوها یا برخی نوشته ها استفاده می شود اما ادبیات اولی است، یعنی به نحوی معمولا سخن گفته می شود که گویی اگر یه مجلسی تشکیل شد و فقط کسی آمد و گریست، این به معرفتی دست نیافته. یا اگر یه نفری صبح و شب بر امام حسین گریست، این ناقص کارش، به تعبیر متداول مثلا شور دارد شعور ندارد. ابداً ابداً اعتقاد من این نیست مطلقا. یعنی یکی از زمینه‌های جدی در نزول رحمت و معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام عشق بر سید الشهدا سلام الله علیه. تفاوت ظریف است، وجه غالب در بیانات و سخنرانی ها اون وجه اول است. یکی از عللش اینه که افراد میترسن انگار که به عشق بها بدهند به اشک بر سید الشهدا ارزش بدن، میترسن مثلا کسی که مخاطبشونه بگه پس من دیگه اشک میریزم. نه، این اشک با اشک بر اینکه یه نفری خلاصه به خاطر یک گرفتاری اشک میریزه زمین تا آسمون فرق میکنه. اشک بر امام حسین خروارها آتش عذاب و معاقبه و گرفتاری به جهت گناهان و خطاها رو خاموش میکنه. این خیلی مطلب دقیقی است که به بهانه فرمایش شما، خیلی ممنونم جوری فرمودید که من این رو پررنگ کنم که اگر جایی در کلام من خطایی بوده اصلاح کرده باشم و اگه برداشتی ایراد داشته و این رو اصلا شما رو حساس کنم بهش. من معدود، یعنی اگر بگم یک در هزار، با اینکه خب مطلب زیاد میشنوم و مراجعه میکنم میبینم، یک در هزار این روی کرد رو میبینم. متعدد هر جا میخوان اسم عشق بیارن بلا فاصله بعدش شعور و معرفت و نمیدونم، انگار عشق زمینه اون است، خود عشق ارزشی نداره. نه، خود عشق بر امام حسین عامل تقرب به درگاه خداست، عامل نزدیک شدن به امام زمان است، عامل دوری از قساوت قلب است، عامل بنده تر شدن در درگاه ربوبی است، عامل و زمینه ساز اعطای معرفت افزونتر، افزایش نور عقل بلای گرینده بر امام حسین علیه السلام و بسیاری از رحماتی که در عالم خلقت از سوی حق متعال صادر می شود و به خوبان درگاه شنایت می شود، یکی از جذب کننده های اینها اشک بر امام حسین است. خب این توضیحی که لازم بود اینجا عرض کنم. فرمایش خانم رو من خواهش کنم بزرگواران به عنوان نکته سوم در جواب به این سوال یادداشت کنند. احترام، بزرگداشت و تعظیم افرادی که از دست داده ایم به احیای نام اونها، بیان مشکلاتی که برای اونها پیش آمده، برگزاری مجلس برای اونها، غصه خوردن در مصیبات اونها و شادی با نقل از اتفاقات خوش زندگی اونهاست. توی پرانتز در مقابلش بنویسید احیاء شعائر امر کتاب و سنت است. یعنی خانم فرمایششون از این که روایات ما این گونه است شروع شد، منتها من روایات رو گذاشتم در پرانتز و این مطلب رو از وجه دیگری بیان کردم. انشالله این بحث رو که جمع‌بندی کردیم، نکته هایی که یادداشت کردید و دونه دونه میخونیم با همدیگه، یه نظام پاسخدهی و نکتهی در ذیل نکته های مربوط به سید الشهدا علیه السلام با همدیگه تنظیم میکنیم. خب اگر ذهن در این زمینه منظم شد، بزرگوار دیگری که سلام کردند و میخواستن فرمایشی بفهمند بفرمایند، بعد بزرگواران دیگر.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
ببخشید استاد، من چون جلسه امروز مهمان داشتم، یعنی زین افسادات سوال شما رو شنیدم بعد پاسخ دادن، من گفتم که بگم خدمتتون که در این توضیح نکته سوم که شما فرمایش کردین یعنی متوجه شد، یعنی توضیحات خیلی کامل و خوب بود، ولی این بودش که تا شما سوال فرمودین گفتن که به خاطر این هستش که زنده نگه داشته بشه این حق و ایشان، ممکن بود که انسان‌ها فراموش بکنن.
خب میشه این فرمایش ایشون رو در همین شماره 3 که گفتیم قرار داد به نظر شما؟
بله بله، خودشون هم متوجه شدن بسیار. که گفتن استاد یعنی متوجه شد که در همون را.
بله بله بسیار، خیلی ممنون. حالا اگر نکته دیگه هم باز بزنشون رسید بفرمایید. نکته دیگر در پاسخ به این شبهه چه میفرمایید؟ بفرمایید استفاده میکنم.
علامت باشه. به نظرم میرسه که اینجور بگم امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود هستن، همونجور که یاد گرفتیم توی مجموع کلاس ها، هم کودکیشون در واقع دوره شیرخوارگیشون جز استثناءات بودن، شهادتشون واقعا واقعی استثنایی بوده اونجور که برشون رخ داده و باید مراسم عزاداری ایشون هم استثناء باشه از هر مراسم عزاداری که ما برگزار میکنیم، حتی نسبت به مراسم عزاداری که برای بقیه اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفته میشه. و اینکه ما میبینیم در حالت معمول برای وقایعی که اتفاق میفته تو دنیا، البته خب قابل تشبیه نیست با عظمت شهادت ایشون، ولی اون بلاهایی که به هر حال پیش اومده توی تاریخ و یه عده‌ای کشته شدن، حالا هواپیمای صعود کرده یا مثلا جای بمبارون شده، بمبارون شیمیایی شده، دیده میشه که بعد از سالها در واقع یک نوع احترامی گذاشته میشه و این سالگرد از دست رفتن اون عده یک مراسمی، یک تشریفات خاصی برایشون برگزار میشه، عنوان میشه در تمام دنیا و ما میتونیم از در واقع مراسمی که برای امام حسین برگزار میشه اینجور بگیم که ایشون حجت خدا هستن، در روی زمین معصوم بودن و اون اتفاقات خیلی خاصی که افتاده در جریان شهادت ایشون، زمین و آسمان مصیبت زده شدن، در واقع زمین گریه کرد، آسمان خون گریه کرد و اون استثناءاتی که بیان شد، اینها همه میتونه دلیلی باشه برای اینکه ما مراسم عزای ایشون رو خیلی با عظمت و همه ساله و تا اونجایی که در حد توان هست بتونیم برگزار کنیم با عظمت و ابهت هرچه بیشتر.
بله، ببینید، فرمایش شما حتما درست است، منتها همونطوری که من در واقع نکته قبل چگونگی آغاز و انجام سخن رو یه خورده تغییر دادم، باید عرض کنم که من فرض گرفتم که خودم رو در جای اون سوال پرسنده قرار دادم و فرض گرفتم که میخوام جای او پاسخهای شما رو بشنوم، بنابراین یه مقداری در واقع ادبیات روایی و باورهای ثقلینی و شیعی رو کمرنگتر دعوت کردم و خواستم از منظری که بتوانم یه فردی که اعتقاد محکم و عمیقی ندارد رو نسبت به موضوع توجیه کنم ورود بکنم. از این جهت در نکته قبل از ادبیات روایی استفاده نکردم و جنس بزرگ داشت، یادمان و امثال اینها رو قرار دادم که حالا بعد توضیح میدم. اینجا هم شما وقتی اشاره به مصیبت از سید الشهدا و استثناء بودن مصیبت میکنید، من به عنوان یک مستمع شنوندم و میشنوم، اما به عنوان اون مستشکل و کسی که انقدر باورش عمیق نیست وقتی قرار میگیرم، میگم خب باشد، حالا با همه این مصیبات وجود مقدس سید الشهدا و اهل بیت گرامشون اهل بهشتن، شما الان تو دنیا برای چی گریه میکنید؟ متوجه عرضم میشید؟ یعنی صحبت شما رو من رد نمیکنم، من میرم خودمو میذارم جای او، یعنی میخوام به یه تعبیری اگر خانم بنوره یا هر کسی دیگری مواجهه با یه همچین سوالی و با یه همچین روی کردی شد، ببینیم چه مدل هایی میشود جواب داد. ما یه موقع خودمون در جمع خودمون نکته رو میگیم، بعد وقتی در مقابل دیگران قرار میگیریم احساس میکنیم جوابمون کارایی لازم رو نداره، در حالی که در جمع خودمون تایید کردیم. چرا؟ چون ما روی کردمون احترام به روایات و اطاعت از امر پیغمبره، ولی اون فرد داره اصلا یه سوال دیگری میپرسه، تو این فضای ما نفس نمیکشه. از این جهت است که من فکر میکنم باید یه جوابهای دیگری بدیم، یه خورده با ادبیاتی که خودتون رو جای اون مخاطب قرار بدید. وقتی اینجوری اومده در کنار مجلس روضه بی بی زینب سلام الله علیها میگه بی بی زینب باور منم مثلا این است که در بهشت است، برای چی الان من باید گریه کنم؟ برای کسی که در بهشت است باید گریه کنم؟ شما یه ادبیاتی باید به کار برید که او رو بتوانید توجیه کنید.
بله،
حالا باز روی همین پاسختون ببینید یه خورده خودتون رو جای اون مخاطب بگذارید، ببینید چه جوابی اگه دریافت بکنید ممکنه یه خود مطلب براتون بهتر جا میفته. ببینید حداقلش این است که بر اساس اون آموزه‌هایی که با هم داشتیم قبلا، گاهی اوقات لازم نیست من در یک جلسه بتونم طرف رو زیر و رو کنم، نه، ولی همونقدر که بتونم یه خطی بیاندازم در سخنی که گفت. مثال شیشه رو میزدم، میگفتم شیشه برای شکسته شدن، همونقدر که شما یه خط بندازید دو تا خط بندازید زمینه برای شکسته شدنش فراهم میشه. شما بتونید رو این خط هم بندازید خودش اتفاق مهمیه. خب دیگه اگر پاسخی هست یه بزرگوار دیگر هم پاسخی اگه بزنشون میرسه بفرمایید. منتها چون زمان جلسه‌مون تموم شده، من اینجا دو سه تا کتاب باز گذاشته بودم که مطالب دیگری هم خدمتتون بگم، اونتا دیگه قسمتمون نبود. حالا اگر پاسخ دیگه هست باز بفرمایید، یه پاسخ دیگه بعد جلسه بعد انشالله اینو با هم باز تکمیل کنیم. سلام علیکم.
خدا قوت.
در خدمت.
من خیلی روایی و اینا رو نمیتونم بگم، ولی اینجوری بهش جواب میدم که ما نزدیکانمون که میمیرن، حالا اگه خیلی آدم های خوبی هم باشن تو بهشت هم باشن، ما گریه نمی کنیم براشون. یعنی من جوابم اینه به اون آدم. خیلی اصلا سعی می کنم باش حرف نزنم، بگم اصلا من کار خودم رو بکنم تو کار خودتو.
نشد دیگه خانم پیمانی، چرا ارتباطات خانوادگی رو به هم میزنی؟ ببینید اولا نه، خیلی ممنون. ببینید این تعبیر در ممکنه در دل شما بگذرد، منتها الان ما چرا داریم به این سوال میپردازیم؟ یه وجهش این است که میخوایم یک شبهه‌ای رو که مطرح میشود بتونیم ببینیم چگونه میتوانیم پاسخ بدیم. خب حالا ما اگر اینو تمرین کردیم
از این شبهه‌های وقت درگیری فیزیکی ایجاد میشه.
خب این نشان دهنده غیرت شماست در دفاع از حریم اهل بیت السلام، ولی قبل از اینکه درگیری فیزیکی ایجاد بشه ما باید بتوانیم با استدلال ها با نکته هایی که میگیم دیگران رو به باور صحیح نزدیک کنیم. ببینید فرض کنیم شما ناراحت میشوید، پرهیز میکنید از ادامه گفتگو با او، یا مثلا حالا به شوخی میفرمایید البته، یا مثلا اصلا رو پس میزنید میاید این طرف، ولی سوال اینه آیا من میتوانم؟ ببین من نمیگم شما باید، شما همینقدر که بتوانید اعتقادات خودتون رو ارتقا ببخشید، توانمندتر با استدلال‌های بهتر، تقرب قلب به وجود مقدس حضرت سید الشهدا، همه اینا نیکو، اما اگر شما بتوانید یک عزیزی را، یک دوستی رو، یک فامیلی رو، نه یک آدم درمانده به لحاظ اعتقادی رو کاری کنید که این هم بیاید و از سپاهیان امام حسین، از یاران امام زمان، از مدافعان حریم امیرالمومنین بشه، البته کمی توش صبوری میکنید. به یه تعبیری در طی گفتگوی با او، اگر بگیم انشاءالله به نتیجه میرسیم، در طی گفتگوی با او به اصطلاح شما خیلی حرص و جوش میخورید، ولی خودتون رو کنترل میکنید تا بتوانید این رو از سپاه یزید نعوذ بالله دور از جون اون سوال پرسنده بیارید تو سپاه امام حسین. این ارزش داره.
اصلا
یزیدی
خدای
نکرده. لا اله الا الله. من از این فرمایش شما استفاده میکنم، یه خورده تغییر میدم درش و نکته
ادبیات هم اینجوری این هم باشه، ولی خب یه جور دیگه باشه. من الان خیلی با هم حرف گفتم، بازم ممکنه که اونجا
بعد اینکه اصلا یه چیزی که شنیدم نمیدم روایت، اینکه میگن که کسی که به ما اهل بیت استطاعت و به ما اهل بیت داشته باشه خودش هدایت میشه، اصلا نیازی نیست باش بحث کنی. فکر میکنم از فرمایشات اهل بیت بود ولی نمیدونم کدوم از اهل بیت.
خب حالا اگر براش توسط شیاطین انسی و غیر انسی شبهه ای ایجاد شده باشه، اون شبهه رو ما بتوانیم رفع بکنیم، نباید این کار بکنیم؟ میتونیم. ببینید یه موقع شما میگید من نمیتونم، شما یه موقع میگید آقا من نمیتونم هیچ، ولی اگر نه، ولی اگر تمرین بکنیم، اگه یه خود صبورانه موضوع رو پیگیری بکنیم، احتمال موفقیتون بیشتر میشه. حیف شما به عنوان یک مادر و به عنوان یک خواهر و به عنوان یک دختر، به عنوان یک دختر عمو، دختر عمه باشید در جمع یک خانواده، اما با کمی تلاش نتوانید بقیه رو به اون مسیر نیکوتر نزدیک کنید. حیف.
خدا
خانم کیبانی عزیز ببخشید، من نخواستم رو مزار بدم درگیری انجام بشه ها، من خواستم بدم یه جوابی بدم. درگیری نمیشه، میگم بعد این سوء تفاهم نشه، این مرحوم ما دختر خاله بود، اون طرفی که اومد یه غریب آشنا بود، ولی دفعه گفتم آره من همش تو ذهنم اینه که این دختر خاله مرحوم ما فوق العاده متدین، هم خودش هم خانواده‌اش طفلن، این حرفش اومد سلامت بشه، خدا رحمت کنه رفتگان شما را، این برنامه براش پیش اومد، گفتم اون مزارش طفلک درگیری نشه یه دفعه.
نه اصلا اینا درگیری نمیخواد که خانم، مگه تو خانم البته جدیدن تو خانم ها درگیری فیزیکی بیشتره، ولی
باید یه رفتارایی وقتی ما تو جلساتی هستیم ما یه رفتارایی از خود نشون بدیم که خیلی با تأمل بیشتری طرف متقابل با اخلاق نیکوتری پاسخ بدیم، چون اگه ما اخلاق درستی انجام ندیم میگن آه این کلاساتون و این جلسایی که میری تهش به کجا رسیده، ببین چه اخلاقی پیاده کردی. پس ما اصلا نه دینتون رو قبول داریم، نه اخلاقتون رو قبول داریم، نه به دین شما میان. پس باید یه طوری باشه که واقعا اونا جذبمون بشن. به خاطر همین گفتم یه چیز قشنگی، جمله قشنگی دوست داشتم.
حالا با هم دیگه تکمیلش میکنیم.
ولی جز افرادی که واقعا یکم نه فکر کنم خیلی منحرف شده.
بسیار. ببینید البته من باز این فرمایش اخیر شما رو درش نکته دارم، با یک جمله اینو ازش عبور بکنم و فرمایش خانم پیمانی رو هم بگم، یه چند دقیقه از وقتم عدول کنم با اجازه بزرگوارم. ببینید البته این نکته رو توجه داریم که اگر کسی نخواهد بپذیرد و در مسیر هدایت قرار بگیرد، شما بهترین رفتارها رو هم داشته باشید، یک بهانه‌ای پیدا میکند برای اینکه به شما اتهامی بزند، برچسبی بزند و بگه اصلا من راهم با شماها جداست. یعنی ما وظیفه نداریم خدا نکرده باج بدیم تا مثلا طرف از ما خیلی هم خوشش بیاد و به سلوک شما مثلا احترام بذاره. نه، طرف اصلا از ظاهر شما وقتی بینه شما مقید به نماز اول وقت و دعا و تسبیح توبتیم با شما فاصله میگیره. شما اگر یه خود زودتر بشینید میگه اینا زود نشستن، اینا مثلا متدینن، اینا به درد نمیخورن. یه خود دیر بشینید میگه این دیر نشسته، اینا به درد نمیخورن. بنابراین از اون وجه تذکر اخلاقی درسته، ولی این که خلاصه ما باید یه جوری باشیم که اینا جذب بشن. اگر این طور بودن ما گاهی اوقات همراه با عدول از برخی از وظایفمون باشه، نه اون آدم لازم نیست اونجوری عمل بکنه. این در حد یه خط. من فرموش خانم پیمانی رو بگم دو سه دقیقه تموم کنم. من به عنوان یک نکته که فکر میکنم میتونه جزء نکته های یک و دوی ما باشه، این سوال رو از طرف مقابل میپرسم، میگم ببخشید، یه خوردم ادبیاتم رو مشروح تر میگم تا همون ادبیاتی که مد نظر بزرگواران هستی خورده محقق بشه. میگم من پاسخ به سوال شما رو با یک سوال آغاز میکنم و اون سوال این است که آیا اگر خدای ناکرده زبانم لال یک فرد جنایتکاری، یک فرد منحرفی، یک بیوجدانی در دزدی از منزل عزیز شما، یک کسی که واقعا شما دوستش داری، حالا یا پدر و مادر یا برادر یا خواهر، یک کسی که شما واقعا دوستش داری، من مصداقی تعیین نمی کنم که دلازرده نشی، مثلا مثال پدرتو نزنم ذهنت اذیت بشه، اگر در یک سرقتی از خانه یک عزیزی از عزیزان شما دست به جنایت بزنه و این عزیز شما رو از شما بگیره، توجه کنید، سعی میکنم، من البته حالا شاید خیلی بلد نباشم، شما ها ماشاءالله بهتر بلدین، ولی سعی میکنم ادبیات رو بکنم که زخمیش نکنم مخاطبم رو. آیا اگر چنین اتفاقی بیفتد و شما در دادگاهی عادله حاضر بشید و بگویند که خلاصه ما این فرد رو میتونیم قصاص کنیم، میتونیم با امضای شما آزادش کنیم و ببخشیمش بره، آیا شما درخواست قصاص خواهی داشت یا درخواست آزادی او؟ من این که با چه نیتی درخواست قصاص میکنی یا درخواست آزادی الان کاری ندارم، سوالم به عنوان یک مثال، اگر شما بگی من درخواست آزادی دارم، من از شما خواهم پرسید، یعنی اگر گفتا اول شما نباید بگید، ولی اگر نه من اصلا درخواست آزادی میکنم، شما میگید حالا واقعا اگر فرض کنیم شما یک استثنایی بودی که بلا فاصله بعد از اینکه متوجه شدی که این دزد به مادر شما هم خدای نکرده آسیبی زده که مادر شما از دنیا رفته، ببینید ادبیات من تغییر کرد، چون تو حالت اول خیلی شوخی گرفت، اینجا من مصداق تعیین کردم، مادر شما آسیبی دید و به رحمت خدا رفت، شما یک استثنایی که میگی من میبخشم ابن ندارم، ولی به طور معمول آیا آدم ها میبخشند؟ نه، من نمیگم تو ببخش یا نبخش، تو میگی خواهم ببخش ببخش. معمولا اگر سوال رو خوب طرح بکنید و فرد نخواد لجبازی بکنه و نخواد عقلش رو کنار بزنه و بخواد با شما لجبازی کنه که شما رو اذیت کنه یا به خواستش برسه، معمولا میگه نه من قصاص میکنم، معمولا. خب ما میگیم ببخشید، آیا مادر شما از دنیا که رفت وارد عذاب میشود؟ مادر شما که خیلی مادر خوبیه، من ازش دیگه نمیخوام توضیح بده، یا مادر شما که مادر خوبیه، برادر شما که برادر خوبیه، خواهر شما که خواهر خوبیست، آیا شما چون اونها خوبند و چون انشالله بهشتیند و چون انشالله مشمول رحمت خدا میشن، شما اینجا امضا میکنیم که این آزاد باشه؟ سوال. ببینید یه خورده جنس سوال من با جنس فرمایش خانم پیمانی نزدیک بود، منتها هم مثالم رو تغییر دادم هم یه خورده ادبیاتم. این نظام گفتگو فرد را در نکته اول به کجا میرساند؟ اینی که داری میگی خودت در عمل در واقعی مشابه عمل نمی کنی. مثالی که شما میخواید بزنید، هر مثالی میخواید بزنید، نوع ادبیاتتون هر جوری که میخواید به کار ببرید، ولی توجه کنید من میخوام او را به وجدانش مراجعه بدهم و بگم ببین تو میگویی حسین در بهشت است پس برایش گریه نکنید، سلام الله علیه. آیا اگر مادرت یا خواهرت در بهشت بود تو قصاص نمی کنی؟ من نمیگی در بهشته، ولش کن، میگه چه ربطی داره؟ میگم حالا ببین گام اول تو بپذیر و متوجه شو، تو قصاص میکنی. میدونی چرا؟ چون نکته دوم اینجا مهمه، بعد از این باید گام اول باید بچینی. نکته دوم اینه، ببین عزیزم، ما یک نظامی داریم در عالم تکوین، یه ارتباطی داریم بین سید الشهدا و خدا، یه ارتباطی داریم بین امام حسین علیه السلام با مخلوقات. خواهر تو، برادر تو، مادر تو که در این دزدی نامردان کشته شدند، یه ارتباطی دارن با خدا که خدا با اونها چگونه عمل میکند، دست ما نیست، خدا میداند و نظام خودش. یه ارتباطی دارن با ما و این نظام این دنیا. ارتباط اونها با نظام این دنیا این است که تو بعد از مصیبت اونها گریه میکنی، تو بعد از جنایتی که در حق خواهرت یا پدرت شده طلب قصاص میکنی، تو بعد از اونها به وسایلشون که مینگری عشق میریزی، جای خالیشون رو تا سالها حس میکنی، اگر نگیم تا آخر عمر. این نظام ارتباطی تو با اونها ارتباطی به نظام ارتباطی اونها با خدا نداره. دو تا نظامه، به یه عبارتی دو تا دنیاست. دنیایی که اونها پاسخگوی اعمالشون به خدا هستن، انشاءالله متنعم به نعمات الهی، یا گرفتار برخی خطاهاشون. اما یه نظام هم این دنیاست. مادر شما دو تا لباس داره، دو تا فرزند داره، این لباسشو به این فرزند بدهیم یا به اون فرزند؟ پدر شما یه ملکی داره، ملکو به کی بدهیم؟ شما میگی چون پدرم در بهشت است ملک ماره برادرم، اینو میگی؟ میگی چون پدرم اهل خدایت نکرده فلان گرفتاری یا معصیت بود ملک مال من، اینو میگی؟ نه، این دنیا یه نظامی خودش برای خودش داره، او دنیا یه نظامی خودش برای خودش داره. امام حسین علیه السلام در درگاه خدای متعال یک اعتبار، یک جایگاه، یک عظمت، یک حقانیتی دارد، او میداند و خدای خودش و عالم ملک و ملکوت. اما یه ارتباطی من با امام حسین دارم. امام حسین در دنیایی که من زندگی می کنم به مصیبتی به شهادت رسیده است با توجه به مقامش و رتبهش و عظمتش، که ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. هر کشته ای را ما نمی گوییم باید براش عزاداری کرد، باید ببینیم اون کشته کیست. امام حسین است که این گونه به شهادت رسیده؟ با مصیبت ها. هر مظلوم دیگری شبیه اون بزرگوار کشته شود، جای مصیبت و جای عشق و جای ناراحتی دارد. اما مگه هر کسی علی اصغر می شود؟ مگر هر کسی قاسم ابن الحسن می شود؟ باید اونها رو شناخت تا فهمید مصیبتشون چقدره. خب حالا خواهرم، عزیزم، برادرم، تو راجع به امام حسین چه میدانی و چه خوانده ای؟ معمولا میگن تو منبرا شنیدیم. نه، چی خوانده ای؟ چقدر برای شناخت این بزرگوار وقت گذاشتی؟ مطلب خوندی؟ معمولا میگن هیچ. من و تو نمیشناسیم امام حسینو، وقتی نمیشناسیم عظمت مصیبتش هم نمیفهم. این دوتا گام رو که برداشتیم، بعد میام من سراغ ادبیات سومی که به کار بردم. حالا یک حجت خدایی هست، یک امام حسینی هست، یه صاحب الزمانی هست، یه امیرالمومنینی هست، یه فاطمه زهرایی هست، که من قطره ای که بلکه کمتر از اقیانوس ها مطلب و نکات معرفتی راجع به اونها به گوشم رسیده یا به چشمم خوانده ام. بزرگ داشته چنین خوبانی در عالم به چیست و چگونه است؟ بزرگداشت امام حسین یعنی خیمه عزای امام حسین در ماه محرم همه کره زمین رو میگه. بزرگداشت امام حسین یعنی همه ملائکه آسمان و همه مخلوقات حق متعال در نظام تکوین بر مصیبت امام حسین گریه میکنند، به حدی که اگر سنگی رو هم جابجا میکنند از زیر اون خون جاری میشه. بزرگداشت یک فرد به میزان عظمت اوست. خواهرم من یادمه اون روز که مثلا فرض کنید که خبر آوردند آقای الف از دنیا رفته، نه من لباس سیاه پوشیدم نه تو پوشیدی، نه من به تو تسلیت گفتم نه تو به من تسلیت گفتی، اما وقتی مادر بزرگمون یا فلان عزیزمون از دنیا رفت هر دو لباس سیاه پوشیدیم، سر در آغوش همدیگه گریه هم کردیم، چون اون فرد با ما فاصله زیادی داشت، جایگاهش برای ما اون جایگاهی که مادر بزرگمون داشت یا عمومون داشت نداشت، ولی این بزرگوار جایگاهی داشت که ما عمام تا حالا نمیدونم شهر شما گورستانش به چه نامی است، اما مثلا تا گورستان مسما به نام حضرت معصومه سلام الله علیها آمده این، هر دومون آمده این، اینجا داریم گریه میکنیم، لباس سیام به تنمون کرده این، مثلا این بزرگداشت با اون بزرگداشتی که راجع به یه فرد غریبی داشتیم خیلی فرق میکنه. بزرگداشت امام حسین در این است که عظمت مصیبت او در طول تاریخ جاری است، به حدی که حالا اومدم تو اون پرانتز بعد نکته ایزه، به حدی که وجود مقدس امام رضا علیه السلام میفرماید بر هر چه خواستی گریه کنی فبکل الحسین، اصلا چیزی در مقابل امام حسین ارزش گریستن نه. اینا محتوای سخنه، نه عین سخن شما برای اون. می شود این نکات سگانه رو 5 تا و 7 تا و اینهام کرد، منتها من دیگه الان چون وقت شما رو گرفتم و کمی طولانی تر عرض کردم این رو جمع و جورش میکنیم، اما انشالله دفعه بعد این رو به عنوان یه نکته ابتدای جلسه یادداشت میکنیم، این چند تا عرض رو هم ذیلش مینویسیم، مطالب دیگری هم به ذهن شما میرسد در ذیلش باز میتونیم قرار بدهیم، چون از وقت گذشته دیگه من اجازه بدید زمان پرسش و پاسخی قرار ندهم. دعا کنیم رو و شما رو به خدای بزرگ و سید الشهدا بسپاریم، انشالله بقیه‌اش جلسه بعد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله.